رادیو شنبه.
شکست تابو نیست. دعوت به بیان دلایل شکست استارتاپ ها. ما بهترین مردم دنیا هستیم. هنر نزد ایرانیان است و بس. ایرانی ها باهوشترین مردم جهان هستند. ما مهمان نوازترین مردم جهان هستیم. هرگز یک ایرانی را تهدید نکن. و جملات حماسی مثبت دیگر را شما به این نوشته اضافه کنید. ما در تمجید خودمان به عنوان یک ایرانی کم نگذاشته ایم. البته همه این توصیف ها به حق برازنده ما ایرانیان است و در آن شک و ابهامی نیست. اما انسان ایرانی با این همه ویژگی های مثبت و اساطیری آیا می تواند نقصان و عیبی هم داشته باشد؟ فکر می کنم این یک ضرب المثل چینی باشد. وقتی می خواهی دشمنت را راضی به پذیرش شکست کنی، هنگام عقب نشینی پولی از طلا برایش بساز. برای گفتن هر انتقادی باید ابتدا کلی زمینه چینی کنیم. ببخشیدا، خیلی ببخشیدا، منظور خاصی ندارم. شما خیلی آدم خوب، با مرام، مهربون و نجیب هستید. اگه ناراحت نمیشید به خدا اصلا منظور ندارم. فقط میخواستم بگم، آخه چه جوری بگم؟ روم سیاه. روم نمیشه به خدا، باور کنید. ما از کودکی با این توصیف‌ها و تعارفات بزرگ شده ایم. انسان ایرانی نامیرا، شکست ناپذیر و زودرنج که بسیار تمایل به شنیدن تمجید و تعریف دارد تا انتقاد. این فرهنگ در نسل خانواده‌های تک نفره بسته بیشتری پیدا می‌کند. در این بستر فرهنگی شکست می‌شود مایه ننگ و تابو. بسیار شنیدیم از خانواده‌هایمان وقتی گفته‌ایم با فردی که قبلاً در کسب و کاری شکست خورده اشتراک ایجاد کردیم، بلافاصله مخالفت کردند و استدلالشان این بوده فلانی اگه عرضه داشت کسب و کار خودش رو نجات می‌داد. یا نگاه ترحم‌آمیز به افراد شکست خورده، این بدبخت هم شانس نداره، خیلی درم براش میسوزه، بد آورد طفلک. همین واژه‌های ویرانگر و آن تعابیر اسطوره‌ای باعث شده ما که میگویم از من گرفته تا وزیر و وکیل از شکست و علنی شدن اشتباهاتمان واهمه داشته باشیم. روزی که وارد اکوسیستم استارتاپ ایران شدیم، در همان سرچ‌های اولیه متوجه شدیم، فهمیدیم و بعد هم در محافل استارتاپی به دیگران یافته‌های جدیدمان را منتقل کردیم که در کسب و کار ونچرز کپیتال یا همان خطرپذیر یا ریسک پذیر 90% استارتاپ‌ها شکست می‌خورند و فقط 10% استارتاپ‌ها موفق می‌شوند. البته هیچگاه به این دقت نکردیم که آنچه در حال خواندن آن هستیم یک مقاله انگلیسی یا غربی است که به فارسی ترجمه شده است، یعنی در جایی مثل سیلیکون ولی که سابقه آن به قبل از 1995 میلادی باز می‌گردد و به اصطلاح همه چیز سر جای خودش جفت و جور است. نرخ موفقیت در آنجا به 10% می‌رسد. یقینا در کشوری مثل ایران که عمر پیدایش استارتاپ‌های آن به یک دهه می‌رسد و هنوز در ساختارهای دولتی مثل ادارات بیمه، مالیات، شهرداری، وزارتکار، بورس و جاهای دیگر پدیده ناشناخته و جدیدی است. همچنین مشکلات تحریم، تورم و گرانی، کاهش قدرت خرید مردم و خیلی از مسائل دیگر را به آن اضافه کنید و ایزن از طرفی کمبود دانش، تجربه. یقینا نرخ موفقیت بسیار کمتر از سیلیکون ولی یا دیگر کشورهای با تجربه و پیشرو است. شاید برآورد نرخ موفقیت در اکوسیستم استارتاپی ایران 1-0.5% باشد. ما با این آگاهی وارد این زیستبوم شدیم و کسب و کارمان را شروع کردیم، اما یادمان رفت و پنداشتیم همه ما باید موفق شویم. هر استارتاپی که شکست خورد گفتیم فلان استارتاپ یا فلان ویسی ناکارآمد است. بهترین ویسی شد ویسی که 90% استارتاپ هایش شکست نخورند. در غیر این صورت متهم است به بیکفایتی. شکست شد تابو و این گونه بود که از ترس متهم شدن به بیکفایتی کسی صدای فیل شدن استارتاپ ها و دلایلش را نشنید. به غیر از عده معدود، بسیاری از آن 90 یا 99% هایی که شکست خوردن شکستشان را پنهان کردند، چرا که فرهنگ جامعه و تربیت ما این اجازه و شهامت را به آنها و به ما نداد. مانند زمان دریافت سرمایه در مراسم یا بیانیه رسما شکستمان و دلایل آن را بازگو کنیم. Thank you. ویسی ها و شتاب دهنده ها هم برای آنکه مثلا آبروداری کنند شکست استارتاپ هایشان را اعلام نکردند. تنها صدایی که شنیده شد صدای آدم ها و مجموعه های موفق بود. چند صدایی هم که از افراد شکست خورده شنیده شد بیش از پذیرش شکست اعلام مقصران بود. من مقصر نبودم. عدم اعلام شکست و دلایل آن و محرمانه اعلام کردن یعنی محروم کردن یک نسل از تجربه شکست. در سالهای گذشته افراد متعددی سعی کردند کنفرانس‌های شکست را راه بیندازند. ما نیز چند بار اقدام کردیم اما موفق نشدیم و آنها که شروع کردند دیگر ادامه ندادند، چرا که هیچ یک از شرکت‌های موفق حاضر نبودند اسپانسر یا حامی مادی یا معنوی حمایت شکست خورده‌ها شوند، چرا که معتقد بودند حمایت از کنفرانس شکست به برندشان آسیب جدی می‌زند. وقتی با سخنرانان صحبت شد به عنوان یک شکست خورده حضور پیدا کنند و تجربه شکستشان را بگویند، یا کاملا رد کردند یا تأکید داشتند عنوانشان تغییر پیدا کند و لقب شکست خورده برایشان بار منفی به همراه دارد. این یک واقعیت است. ما بدون انتقال تجربه شکست نمیگویم ره به جایی نخواهیم برد، اما پیمودن این راه طولانی، سخت، خطرناک، پرهزینه و با تلفات انسانی بالاست. برای همین باید شروع کنیم به حرف زدن و از شکست بگوییم تا تابو شکست را فرو بریزیم. نگذاریم جوانان به سمت دره‌ای بروند که ما از آن آگاهیم. منظورم از آگاهی بخشی آیه یأس خواندن و امید را تبدیل به ناامیدی کردن توسط عده‌ای مقاله نویس و توییت کن نیست که عنوان کاریشان وجود خارجی ندارد. منظورم افراد با هویتی است که کسب و کار مشخص و شناخته شده‌ای داشته و شکست را با تمام وجود لمس کردند. در بیان شکست، اتهام زدن و انداختن شکست به گردن دیگری، راه انداختن یک بازی و پذیرش نقش قربانی که باید همه برایش دل بسوزانیم و عشق بریزیم، راست میگه، خودش مقصر نبود. برگردیم به کودکی. وقتی پایمان به گوشه میز یا مبل میخورد، مادرانمان چه میگفتند؟ آخه، تقصیر میز بود عزیزم، تقصیر بچه‌ام که نبود، آخ، میز بعد. بیاموزیم. نه میز مقصر است و نه دیگری. وقتی از شکست حرف میزنیم باید سرمان را بالا بگیریم و با صدای بلند و با شهامت اعلام کنیم من مقصر هستم. یقینا در هر شکستی عوامل بیرونی هم نقش دارند. نمونه آن میتوانم اشاره کنم به علیرضا اسکندری، بنیانگذار محترم و شجاع بخچه که در یلدای کارآفرینان استارتاپی در جمع چند هزار نفری با شهامت گفت من اشتباه کردم. باید به احترام این افراد شجاع از جا برخیزیم و کلاه از سر برداریم. کسانی که از شکستشان حرف میزنن را تکریم و باور کنیم. آنها و تجربهشان ناجیان ما هستند. رسالت ما در سالهای پیش رو شکستن تابو و حرف زدن از دلایل شکست و انتقال تجربه شکست است. حرف آخر. از اولین شمارهای شنبه در قالب صفحات یا ستونهایی با عناوین تلخ و شیرین و تجربه شکست اقدام به انتقال تجربه شکست کردیم که هنوز هم هر هفته این ستون ادامه دارد. اما 99% این تجربیات مربوط به کارآفرینان خارجی است. امروز نیاز به تجربه شکست داخلی و بومی داریم. دعوت می‌کنیم از همه بزرگوارانی که تجربه شکست داشتند برای شکستن این تابوی ویرانگر تجربیاتشان را در شنبه یا در دیگر رسانه‌ها یا صفحات شخصیشان منتشر کنند. هفته نامه شنبه نیز در چارچوب و با رعایت مفاد قانون مطبوعات حتما اقدام به انتشار آنها خواهد کرد.